أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استثناء باب طهارت النجاست از اون قاعده عام عدم اجزای حکم ظاهری یک شخص نسبت به شخص دیگر بیان شد که اصل استقرار سیره مؤمنین بر عدم اجتناب از عامه یا غیر عامه، از کسانی که موالات در امر نجاست ندارند، اصلا بعضی از اعیان نجسه را نجس نمی دانند یا در تطهیر زوال عین نجاست را برای تطهیر کافی می دانند، یا اینکه نه از جهت فتوایی اختلاف ندارند ولی عملا مبالات به تطهیر اشیاء ندارند، اصل سیره بر مخالطه و بر عدم اجتناب از مأخوذ از ایدی اینها جای اشکال و انکار نداره. عمده اینه که بیان بشه نکته این سیره چه چیزی هست. آیا همونی هست که ادعا شده است که اجزای حکم ظاهری فی حق احد به نسبت الی اشخاص آخر یا نه؟ در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه بیان شده، نکته سیره، وجه سیره این نیست که حکم ظاهری ثابت لعهد برای شخص دیگر هم مجزی هست، این نیست. اما با اون توضیحی که داده شده در جلسه قبل، اما چه چیزی به عنوان وجه عمل متشرع و نکته سیره متشرع در این جواز المخالطه و عدم اجتناب هست؟ اون سه وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود که دوتا وجه را خودشون رد کرده بودن، یکی متحریت غیبت بود، یکی عدم نجاست ملاقی با متنجس بود. این دوتا وجه را خود مرحوم آقای خویی رد کرده بودن. اون وجهی که در کلام خودشون اختیار شده بود، اون هم بیان شد که به عنوان وجه برای سیره نمیشه حساب بکنیم، که اون وجهی که ایشون اختیار کرده بودن اجرای اصالت الطهاره از باب تعاقب الحالتین بود. این وجه تمام نبود. اون دوتا وجه دیگر که متحریت غیبت بود از جهت کبروی اشکال داشت، و اون عدم نجاست ملاقی نجس هم از جهت کبروی اشکال داشت، که در کلام مرحوم آقای خویی به اون اشاره شده. از جهت صغروی هم حتی با قبول کبرا هم مقابل تطبیق بر مقام نیست، چون در مقام فرض اینه که نجاست اگر واقع باشه، اگر ملاقاتی انجام شده باشه نجاست هست، منتها شک در تحقق صغرا میشه. اون سه تا وجه که تمام نبود، در منتقا دو تا وجه ذکر شده بود برای توجیه این سیره. یک وجه همون متحریت غیبت بود که به اون اشکال کردن، همون اشکال مرحوم آقای خویی که از جهت کبروی تمام نیست. وجه دیگر از با اجرای اصالت الصحه بود که بیان شده بود ممکنه بگوییم که وجه این سیره اجرای اصالت الصحه هست، بنابر جریان اصالت الصحه در موارد، حتی در موارد علم به اعتقاد عامل برخلاف اعتقاد اون شخصی که میخواهد حمله بر صحت بکنه. بنابر اینکه اسال توسعه حتی در این موارد جاری می شود، خب این سیره توجیه شد میشه، برمونه این سیره توجیه میشه. در منطقه اینطور بود، ولی اشکالی که متوجه استناد سیره به این نکته هست، اشکال اینه که این هم به عنوان وجه و نکته برای سیره نمیتونه قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس اونچه که در بحث اصالت الصحه مطرح شده، در فروعات اصالت الصحه هر چند این احتمال داده شده که ما اصالت الصحه را جاری بکنیم در حتی با علم به اعتقاد اون شخص عامل، و حتی در جایی که رأی و اعتقاد عامل با رأی و اعتقاد حامل بر صحت تنافی داشته باشه، تنافیش هم به نحوی باشه که تصادق نداشته باشه، به تباین با هم تنافی داشته باشه، ولو احتمال این مطلب در بحث اصالت الصحه مطرح شده و بعضی ها به محقق همدانی نسبت دادن که محقق همدانی قائل به اینن که میتوان اصالت الصحه را جاری کرد حتی در جایی که علم داریم که اعتقاد عامل برخلاف اعتقاد ما هست و این تنافی و اختلاف هم به تباینه، به عموم مطلق نیست، به تباینه. ولو بعد یا اونجا احتمالی مطلب را دادن، ولی در همون بحث اصالت الصحه بیان شد که اینطور نیست، ظاهراً اتفاق بر قدم جریان اصالت الصحه در این موارده، یعنی در مواردی که علم داریم اعتقاد، رأی و نظر عامل با نظر مای حامل بر صحت مختلف، اختلاف هم به تباین تصادق نداره. این را همه قبول دارم که در این موارد اصالت الصحه جاری نمیشه. دلیلی هم که در نوع کلمات گفته شده بر عدم جریان اصالت الصحه، دلیل اینه که سیره مدرک اصلی اصالت الصحه سیره عقلاست و عقلا در چنین مواردی بنای بر صحت نمی گذارند. در جایی که علم داشته باشند به مخالفت اعتقاد عامل با اعتقاد حامل بر صحت و اخلافش هم به تباین باشه، اینجا بنای بر صحت گذاشته نمیشه. مورد اصالت الصحه جایی است که یا علم به اعتقاد عامل که فعل او رو میخوایم حمله بر صحت بکنیم، یا علم به اعتقاد او نداریم، یا اینکه مواردی که اصلا علم داریم که او جاهله، مثلا حتی اون مواردی که علم داریم به اون که اون جاهله به مسئله هست، ولی از باب اتفاق ممکنه عملش را به وجه صحیح انجام داده باشه، ولی جایی که بدانیم نظر اون عامل با نظر مایی که حمله بر صحت میخواییم بکنیم مختلفه، اونم به تباین، این در اینجا سیره وجود نداره یا حداقل محرز نیست وجود این سیره در این موارد. این مطلبی است که در بحث اصالت الصحه مطرح شده. خود محقق همدانی هم در حاشیه رسائل همین رو فرموده در اینجاها دیگه نمیتوانیم حمله بر صحت بکنیم، در جایی که ما میدانیم اعتقاد عامل برخلاف اعتقاد ما هست و اختلاف هم اختلاف به تباین باشه، فرمودن اینجا جای اصالت الصحه نیست. موارد حاجت به اعمال حاضل است، فرمودن در حاشیه بر رسائل فرمودن موارد حاجت به اعمال حاضل است، انما هو صورت الجهل به حال الفاعل اول علم به جهلهی، علم به این داریم که او مسئله را نمیداند. اینجا فرمودن اسارت صحه جاری میکنیم، فان ابتلای عموم الناس، چه در طهر نجاست چه در ابواب معاملات، فان ابتلای عموم الناس انما هو به افعال العوام المخالطین معهم من الرجال والنساء من اهل السهاری والبراری والاسفاق الذين لا يعرفون احکام المعاملات و طهارات و عبادات ما استقرار سیره علا امضاء اعماله و حملها علی صحیح ما لم یعلم فسادها. این جای اصالت صحت، فالاقوال لزوم الحمل علی صحیح ما احتمال صحت مطلقا الا، این الا همون جایی است که مربوط به محل بحثه، فرمودن الا فی صورت العلم به مخالفت اعتقاد العامل و عدم تصادق الاعتقاد، یعنی مخالفت نظر اون عامل با مای حامل بر صحت، مخالفتش هم بدون تصادق باشه، مخالفت به تباین باشه. و اما فی هذا الفرض فقط یقوا فی النظر بله عدم الحمل علی صحیح به اعتقادی به اعتقادهی، یعنی به اعتقاد صحیح بر به نظر عامل میتونیم حمل بکنیم، ولی نه صحیح واقعی که صحیح پیش خود ما حامل بر صحت باشه. این در اونجا مطرح شده که دلیل اصلی چون اسارت سیره هست، سیره اینجا نیست. پس اینطور نیست که سیره در حتی در موارد اعتقاد، حتی در موارد مخالفت اعتقادین به تباین هم سیره بر این باشه که به عمل اونها رو حمله بر صحت بکنم. دلیل اصلی اینه، در کلام مرحوم امام و همینطور مرحوم های تبریزی یک منبه ذکر شده برای اینکه چرا اینجاها سیره نیست، چرا در مواردی که علم به مخالفت تباینی با نظر اون عامل داریم چرا در اینجا سیره نیست، منبه ذکر شده. منبه اینه که اگه در این موارد بخواهیم بنای بر صحت بذاریم، با توجه به اینکه اعتقاد او برخلاف اعتقاد ما هست، بنا بذاریم بر اینکه عمل او صحیح به مذهب ما به رأی ما واقع شده، این مستلزم اینه که بنا بگذاریم که فعل او ان غفلت صادر شده، بنا بذاریم در موارد شک در فعل غیر، بنا بذاریم برای اینکه فعل او ان غفلت صادر شده، چون صحیح واقعی به حسب نظر او، به حسب اعتقاد او صحیح پیش او پیش غیر از صحیح پیش ما هست. اگر ما بگوییم که اصل اینه که او صحیح پیش ما رو انجام داده، باید بگیریم الا ان غفلت، روی این حساب در هم مثلا مثال حمله بر صحت در فعل امام نسبت به مأموم، مثالش اینه که در همون جا در همون مثال، اگر عقیده امام در طهارت برای نمازش این باشه که به خاطر اون جراحتی که داره اینجا جای وضوی جبیره هست، اعتقاد امام اینه که طهور در حق او وضوی جبیره هست، اعتقاد مأموم اینه که طهور در این جراحت تیمم هست نه وضوی جبیره. خب اگر مأموم که شک دارد امام در اینجا تیمم گرفته که صحیح باشه اقتدای به او، یا وضوی جبیره گرفته که صحیح نباشه، مأموم بگه انشاءالله امام به نحو صحیح پیش من گرفته، صحیح پیش من یعنی با تیمم، با این که مسلک امام مسلک فتوای او یا تقلید او این بود که وضوی جبیره باید بگیره، بنا بگذاریم بر این که او با تیمم نماز خونده، یعنی بنا بذاریم در فعل غیر بر این که ان غفلت صادر شده، معلومه که نه اون موارد احتیاط غیر از اینه، فرض اینجاییست که اینجور موارد احتیاط را اون غیر از اون، فرض اینه که او بله در اون چرا که مذهبش هست اون فتوایش هست عمل میکنه، غیر از اون را میدانیم که انجام نده، ولی در این حال بخواهیم حکم به صحت بذاریم این سر در میآورد از بنا ناگذاشتن بر این که فعل صادر از غیر ان غفلت صادر شده و معلومه در اندل اغلا و در سیره متشرعه یک چنین بنایی وجود ندارد، یک چنین بنایی وجود ندارد که ما در فعل غیر اگه شک کردیم بنا بذاریم بر این که ان غفلت صادر شده، چون یک چنین بنایی وجود نداره. این نشون دهنده اینه که در این صورت از صور اختلاف نظر عامل به عمل و حامل که حمله بر صحت میخواد بکنه، در این موارد اینطور نیست که اصالت و صحت جاری بشه. پس نتیجه این شد که در این سیره‌ای که در این موارد وجود داره با اصالت و صحت قابل توجیه نیست، با اصالت و صحت قابل توجیه نیست، با همونطور که با بعضی از وجوه دیگر مذکور در کلام مرحوم آیخوی قابل توجیه نبود، با اصالت و صحت قابل توجیه نیست، چون اینجا این مورد از موارد اصالت و صحت نیست. نتیجه این بحث در این قسمت این شد که تنها وجه، تنها نکته‌ای که میتواند سیره متشرعه بر مخالطه با غیر مبالین به امر نجاست، بر مخالطه با اونها و بر عدم اجتناب از اونها در طهارت و نجاست را توجیه بکنه، تنها نکته همین هست که علم به ملاقات با نجس ندارن، نجاست ذاتی که قائل نیستیم، نجاست عرضی، نجاست عرضی به ملاقات با نجس پیدا میشه، چون علم به ملاقات با نجس نداریم در فرض شک در طهارت و نجاست، تا وقتی علم به نجاست به ملاقات با نجس پیدا نشده بنای بر طهارت گذاشته میشه. این هم وجه صحیح در توجیه سیره. نتیجه این شد که در این تنبیه چهارم این قاعده که حکم ظاهری ثابت لعهد فی حق اشخاص آخرین مجزی نباشد، اجزا در کار نباشه، امضا در کار نباشه، این به عنوان قاعده تمام. این بحث طهارت نجاست هم از موارد استثنای از اون قاعده نیست. تنبیه پنجم از تنبیهات بحث اجزای امر ظاهری، تنبیه اخیر از این تنبیهات، در اینه که بعد از فراغ از اینکه مقتضای قاعده عام در امر ظاهری عدم اجزا شد، مقتضای قاعده عام عدم اجزا شد، قاعده اولیه اقتضای عدم اجزا میکنه، بلا فرق بین الامارات و الاصول، بعد از اینکه مقتضای قاعده اولیه این شد، آیا از ادله خاصه میتوان اجزا را در موارد امر ظاهری ولو در بعضی از موارد قیام حکم ظاهری اثبات کرد، یا از ادله خاصه هم نمیتوان اثبات کرد؟ خب این بحث به تفصیل در مباحث اجتهاد و تقلید اونجا مطرح شده. خود مرحوم آخون در بحث اجتهاد و تقلید به عنوان ادله خاصه بر اجزا سه تا دلیل را برای اجزا مرحوم آخون ذکر فرموده بودند، یکی حدیث رفع بود، یکی حدیث لاتعاد بود، یکی هم اجماع بر اجزای در عبادات در مواردی که شخص عبادتش را بر اساس تقلید یک مجتهدی انجام داده، ثم تبدل رأی برای خود اون مجتهد پیدا شده یا مقلد عدول کرده از اون مجتهد به مجتهد دیگر بعد موت او عدول کرده، یا به خاطر اینکه دومی اعلم شده است عدول کرده است به شخص دوم، اجماع بر اینه. این ستاوج به عنوان ادله خاصه در بحث اجزا در کلام مرحوم آخوند اومده، مرحوم آخوند به اینها استناد کرده. غیر از این ستاوج وجوه دیگه هم مطرح بوده در بحث شده، بله، تمسک به قاعده، تمسک به دلیل نفی حرج، دلیل نفی اوس حرج که در کلام مرحوم صاحب اصول مطرح شده، تمسک به سیره که در کلمات عده‌ای از محققین مطرح شده که سیره متشرع بر اجزا و عدم لزوم تدارک هست. یه بله مرحوم های تبریزی وجه دیگه هم اضافه فرمودن و اون تمسک به این روایت که الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث هم ینسخ، فرمودن این تطبیق می شود بر همون استظهاری که از روایت میشه. این بله اینا وجوه دیگه هست. یه دلیل دیگه هم در بعضی از کلمات اضافه شده، همون تمسک به صحیحه عبدالصمد ابن بشیره که ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. اینا در مجموع ادله خاصه هستند که به اینها استدلال شده برای اجزا در مواردی که شخص عملش را بر اساس حکم ظاهری انجام داده که حجتی پیش او بوده، ثم انکشاف خلاف پیدا شده. ولی همونطور که در بحث اجتهاد و تقلید به صورت مفصل بیان شده، این وجوه تمام نیستند. در میان این وجوه هفتگانه بله فقط این تمسک به دلیل نفی حرج، اون هم با تقریب حرج نوعی با توضیحش بعد گفته میشه، تمسک به دلیل نفی حرج و سیره، اونم با حدود خاصی به این دوتا وجه میتوان استناد کرد برای اجزا در موارد حکم ظاهری، اما وجوه دیگر قابل استناد نیست. به تفصیل عمده بحث اونجا مطرح شده، ولو البته روایت عبدالصمد ابن بشیر اونجا مطرح نشده، اینجا اضافه میشه اشکال در روایت عبدالصمد، ولی اونجا به تفصیل بحث شده که این وجوه مذکور در کلمات اینها تمام نیستن برای اثبات اجزا. نسبت به حدیث رفع اشکالی به این، مرحوم آخون فرموده که حدیث رفع دلالت بر اجزا میکنه، چون حدیث رفع را که با ادله اولیه در نظر بگیریم، ادله اجزا و شرائط، حدیث رفع به منزله استثنای نسبت به اون ادله اجزا و شرائط حساب می شود. اگر چیزی مثلا جزئیات داشته باشد به حسب واقع به مقتضای ادله اولیه اجزا و شرائط، رفع ما لا یعلمون اگر در سوره جاری کردی، این معنیش اینه که در ظرف جعل جزئیات ندارد، جزئیات در رفع در حالت جعل برداشته شده. حدیث رفع در حقیقت دلیل بر اینه که در ظرف جعل جزئیات ندارد. خب وقتی جزئیات نداشت، معتیون به مطابق با واقع میشه دیگه، حکم به اجزا میشه. وجهی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده اینه. اشکال به این وجه هم از مطالبی که در همین بحث اجزا آمده است روشن میشه، که قبلا هم شاید اشاره کردیم که مرحوم نائینی فرمودن حتی اگر این بله این لسان این گونه ای در این ادله مثل حدیث رفع، مثل استصحاب وجود داشته باشه، ولی این حکومتی که در اینجا وجود داره حکومت ظاهریه هست، نه حکومت واقعیه. حدیث رفع دلالت بر استثناء می کند، ولی در مادامی که کشف خلاف نشده است، مادام الجهل و باقیان، اما اگر جهل مرتفع شده، نه، حکومتی که به همون نحوی که در اشکال به مرحوم آخوند در استصحاب در قاعده طهارت اونجا گفته شده که حکومت این ادله بر ادله اجزا و شرائط حکومت واقعیه نیست، حکومت ظاهریه است مادام الجهل هست، با همون تفصیلی که اونجا مطرح شده به مرحوم آخوند در استدلال به حدیث رفع برای تمسک به برای اثبات اجزا همون اشکال وارد میشه. در نسبت به حدیث رفع به عنوان دلیل خاص برای اجزا به این دلیل نمیتواند قرار داده بشه. نسبت به حدیث لا تعاد هم اصل این که در موارد در به صورت فعل جمله در جایی که اخلال به اجزای سل اجزا و شرایط صلاتی در غیر خمس، در غیر خمس که طهور و قبله بله رکوع و سجود و وقت باشه، در غیر خمس اخلال به اینها اگر ان عذرن باشد، این اخلال ان عذرن موجب بطلان صلات و لزوم الاعاده نمیشه. اصل این مطلب جای اشکال نداره، دلیل بر او هم صحیح زراره هست که این امور خمس را استثناء کردن و در ذیل هم فرمودن که از سنت و لا تنقض الفریضه. دلیل اصل این مطلب به صورت فعل جمله جای اشکال نیست، منتها اونی که بله جای بحث داره و مرتبط به محل بحث فعلی هم که بحث اجزا هست می شود، دو تا جهت هست که بله جای محل خلافه. یک جهت اینه که آیا حدیث لا تعاد اختصاص دارد به موارد سهو و نسیان، موارد غفلت اختصاص به اینها دارد و موارد جهل را ولو ان عذرین شامل نمی شود، یا اینکه موارد جهل ان عذری را هم شامل میشه. مرحوم نائینی قائل به این شدند که نه، این اختصاص دارد به سهو و نسیان، شامل مورد جهل نمی شود. بنابر این مبنا معلومه که در بحث اجزا در جایی که شخص بر اساس اجتهاد سابق، تقلید سابق نمازی خوانده با اخلال در غیر خمس هم، اخلال اگه در غیر خمس هم باشد، ولی حدیث لا تعاد دلالت بر اجزا نمی کند، حدیث لا تعاد دلالت بر اجزا نمی کنه، چون این مواردی که از روی تقلید، از روی اجتهاد در تبدل رأی، در عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر در اینجا خلل وارد میشه، این اخلال اخلال ان جهلنه، جهل قصوری هست بر اساس حجت انجام شده. اگر حدیث لا تعاد در موارد جهل قصوری جاری نشود، اجزا در این موارد قابل اثبات نیست. ولی بنابر نظر دیگر غیر از نظر مرحوم نائینی که حدیث لا تعاد در موارد جهل قصوری هم جاری می شود، در موارد جهل قصوری هم جاری می شود، عذر که موضوع حدیث لا تعاد هست خصوص سهو و نسیان نیست، بلکه موارد جهل قصوری را هم شامل می شه. بنابراین در باب صلات اونجایی که اخلال به اجزا و شرایط، اخلال به غیر خمس باشد، اونجا حکم به اجزا می شود. عمل بر فتوای سابق ولو برخلاف فتوای جدید باشه، یا کشف خلاف هم شده باشه، ولی موجب کشف خلاف وجدانی هم شده باشد، ولی موجب اجزا است. عمل بر طبق فتوای سابق موجب اجزا است. روی حساب اعلامی مثل مرحوم آقای خویی که بقیه وجوه که در اجزا ذکر شده به عنوان دلیل خاص اونا رو قبول ندارن، فقط حدیث لا تعاد به حدیث لا تعاد اعتماد می کنن، در همون بحث اجتهاد و تقلید و در غیر اون فرمودن در همه این مواردی که امر ظاهری قبلی ما کشف خلاف نسبت او پیدا کردیم، اما به علم وجدانی اما به حجت تعبدیه، فقط اون مواردی که اخلال به غیر خمس باشد، اخلال به غیر خمس در صلات، فقط در اینها ما میتوانیم قائل به اجزا بشیم. غیر از این قائل به اجزا نیست، نمیتوانیم اجزا را درست بکنیم، نه در باب صلات در غیر خمس، در خود خمس، و نه در غیر باب صلات از ابواب دیگر. این یک جهت که اونجا محل بحث بود. جهت دوم هم که در حدیث لا تعاد جای بحث بود، قبلا هم در بحث اجتهاد تقلید به او اشاره شد، این بود که آیا حدیث لا تعاد در مختص به باب صلات هست یا در غیر باب صلات هم حدیث لا تعاد جاری میشه. نظر معروف و مشهور، بلکه اونی که قاطبه اصحاب ملتزم به او شدن، عمل به او کرده ان، اینه که حدیث لاتعاد اختصاص به باب صلات داره. در مقابل بعض الاعلام قائل به این شدن که حدیث لاتعاد اختصاص به باب صلات ندارد، با توجه به اون ذیلی که در حدیث لاتعاد هست که از سنت و لا تنقض الفریضه، از او ما قاعده عام را استفاده می کنیم که در همه موارد دیگر غیر باب صلات، در همه ابواب، اگر اخلال به اجزا و شرائع از مواردی باشه که اون اجزا و شرایط اعتبار اونها از خود کتاب به دست نیامده باشد، از روایات به دست آمده باشد که تعبیر سنت در مورد او صادق باشه، در مقابل فریضه که مذکور در کتاب مجید هست، در همه اون موارد ما قائل به اجزا می شویم، چه باب صوم باشه، چه باب بله، چه باب مثلا غسل و وضو و امثال اینها باشه، قاعده عامی درست می شود که اخلال به سنت در همه این اعمال من العبادات و المعاملات، اخلال به سنت عن عذر بر اساس حجت، این معفو و عمل صحیح میشه. این هم نظر جهت دوم که در حدیث لاتعاد بود نسبت به روی نصاب. ولی اونی که مورد عمل قاطبه اصحاب هست فقط اختصاص حدیث لاتعاد به باب صلات. این هم وجه دوم، دلیل دومی که برای اجزا ذکر شده که حدیث لاتعاد. بله، از سنت و لا تنقض فریضه، با توجه به اینکه در صحیحه زراره که مدرک همین اجزا هست، در اونجا تعبیری که وارد شده اینه که نماز از بله نماز به خاطر اخلال به بعضی از اجزا و شرایط مثل رکوع و سجود و اینها نماز اعاده می شود، ولی به خاطر غیر خمس اعاده نمیشه. فرمودن لا تعاد و صلات الا من خمس، التهور و الوقت و القبله و رکوع و سجود. ثم قال امام علیه السلام فرمود القرائت و سنه، التشهد و سنه، و لا تنقض السنت و الفریضه. نماز مشتمل بر دو قسم از اجزا هست، اجزای فریضه ای و اجزایی که از قبیل سنت هست. مقصود از فریضه یعنی اموری که اعتبار اونها در کتاب ذکر شده. اگر اخلال به این خمس بشود، اخلال به این خمس ولو ان عذرن هم باشد، موجب اعاده است. ولی اگر اخلال به غیر خمس باشد که مصداق سنت هست، که یکی از اونها قرائت باشه بر اساس تطبیق در خود صحیح زراره، یکی از اونها تشهد باشه، اخلال به غیر خمس اگر از روی عوض باشد، این موجب اعاده نیست، لا تعاد و صلات، یعنی اعاده نداره، اون عمل سابق صحیح است. این ولی کلام در اینه که آیا یعنی جهت دوم بحث در حدیث لاتعاد اینه که آیا این تعبیر لا تنقض و از سنت و الفریضه مختص به باب صلات یا در غیر باب صلات هم قابل تطبیق است. این پس حدیث لاتعاد اشکالش در این بود که برای این بله همه موارد را اولا مربوط به غیر خمس شامل خمس نمیشه، بعدم این که غیر خمس آیا در غیر باب صلات هم قابل پیاده شدن باشه یا نه، به حضر اونی که قاطبه اصحاب قائل به این شدن، عدم جریان حدیث لاتعاد در غیر باب صلاته، فقط مال باب اختصاص به باب صلات دار. این هم مال حدیث لاتعاد. پس حدیث لاتعاد هم به صورت فلجمله اجزا را درست میکنه، نه به صورت بلجمله که همه موارد ازش استفاده بشه یا لااقل موارد کثیره ازش استفاده بشه. نه، موارد مختص به باب صلات، در باب صلات هم با این حدود و قیود قابل جریانه. وجه سوم که اجماع باشه، ادعا کرده بود مرحوم آخون که اجماع بر اجزای در باب عبادات هست. خب استدلال به اجماع در این مسئله مثل استدلال به اجماع در بقیه مسائل نوعا اشکال شده است دیگه. اشکالی که بله شده اینه که اجماع در اینجا اجماع تعبدی نیست، چون با توجه به این که مدارک دیگه‌ای در بین وجود دارد که احتمال حداقل احتمال استناد مجمعین به اون وجود دارد، وجدانن احتمال وجود داره، اجماع حداقلش اینه که محتمل المدرکیه میشه، اجماع محتمل المدرکیه که حجیت ندارد. پس این وجوه سگانه که به عنوان دلیل مثلا مطلق ولو دلیل عام ولو به نسبی دلیل عام نسبی اینا قابل التزام نبودن. وجه چهارمی که برای اجزا استفاده شده بود در کلام مرحوم صاحب فصول به این استدلال شده برای اثبات اجزا در اون مواردی که شخص بر اساس تقلید عمل کرده، حالا برای مجتهد تبدل رأی پیدا شده یا عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگه اتفاق افتاد، نسبت به این وجه نوع اشکال شده. اشکال اصلی که در کلام مرحوم آخوندم در کفایه ذکر شده در بحث اجتهاد تقلید، در کلمات اعلام دیگه هم ذکر شده، اینه که این دلیل اخص از مدعا هست، این دلیل اخص از مدعا هست، چون مدعا اینه که در همه موارد تبدل رأی، در همه موارد عدول این اجزا ثابت هست، باید ملتزم به اجزا و عدم وجوب اعاده و قضا بشیم. ولی این دلیل میگوید که حرجی، خب کجا حرج، در کجا به این دلیل میتوانیم تمسک بکنیم؟ اگر در موردی به حسب حال خود اون شخصی که مبتلای به واقعه هست برای او تدارک ما سبق اعمال سابقه حرجی باشد، قاعده لاحرج اونجا رو برمی‌داره، چون منفی در قاعده لاحرج مثل قاعده لازرر حرج شخصی هست نه حرج نوعی. حرج شخصی هر جا برای مکلف تکلیف حرجی باشه قاعده لاحرج اونجا رو برمی‌داره. در مواردی که شخص مقلد مشتهد سابق بوده الان میخواهد تدارک بکنه، اینطور نیست که همه اون موارد حرجی باشه. ممکنه یه مشتهدی در مثلا در بر مجموع در پنج نمازش مثلا این مخالفت اینجوری رو انجام داده باشه، به حسب حال او در مجموع در پنج نوازش این اتفاق افتاده باشه، خب اینا رو قضا بکنه که حرجیه دیگر کار نیست، بقیه را بر طبق بله بقیه را یه جوری انجام داد که حتی بر اساس فتوای مجتهد ثانی هم صحیح است، خب اینجا دیگه در این مورد حرجیتی در کار نیست. قاعده لا حرج مثل قاعده لا ضرر، ضرر شخصی حرج شخصی رو برمی‌داره. این در همه موارد بعد که حرج شخصی وجود نداره که، پس دلیل میشه اخص از مدعا. نوعا این اشکال به این دلیل شده، ولی این دلیل چهارم در کلمات عده از اعلام مثل مرحوم تبریزی فرمودن که ما به این دلیل میتوانیم استدلال بکنیم، ولی به این بیان که اون حرجی که اون نفی الحرجی که این در این مقام در اجزا به او استدلال میکنیم، دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج که حرج در او حرج شخصی هست، اون دلیل نیست تا شما اشکال بکنید به این که این اخص از مدعا هست، بلکه مقصود از این لاحرجی که ما به او استدلال می کنیم برای اثبات اجزا حرج نوعی هست، دلیلی که نفی می کند حرج نوعی را، دلیلی که نفی حرج نوعی در شریعت می کند اون دلیل مستمسک ما در اثبات اجزا هست. اون چه دلیلی هست؟ زدلهی که دلالت بر این میکنه که شریعت شریعت سمحه سهله هست، در شریعت زیغ نیست. اگر خوارج با تزیغ کردن علا انفسهم، این به خاطر جهل اونها هست، و الا دین درش زیغ نیست، تزیغ نیست. بنای دین بر سهولت در امور هست، نه بر تزیغ در امور. خب این ادله مثل این روایت دلالت بر این میکنه که شریعت شریعت سمحه هست. با توجه به این که شریعت شریعت سمحه هست، اگر در مورد یک حکمی از احکام وجود این حکم برای نوع مکلفین هرجی باشد، مشقت آور باشد، تضییق مصداق تضییق کننده باشد، در اون مورد با تمسک به این هرج، به دلیل هرج نوعی نفی میکنیم این را. همونطور که در در اینکه در ید مسلم مثلا اماره بر طهارت بر ذبح است، در اونجا هم بیان شده که بله سوال لازم نیست، به خاطر اینکه شریعت شریعت سمحه سهله است، خوارج تضییق کردن، به الا شریعت که درش تضییق نیست. با توجه به امثال اون روایت، هر جا حکمی از احکام شریعت به نه برای نوع مردم موجب حرج و مشقت باشد، این ادله نفی میکند وجود چنین حکم در شریعت را. حرج نوعی روی حساب، همونطور که حرج شخصی منفی در شریعت هست، حرج نوعی هم منفی در شریعت هست. منتها این که حرج نوعی منفی در شریعت هست، این را یک بله قیدی قبلا در بحث اجزا مطرح شده بود، قیدی در کلام مرحومای تبریزی هست که از او استفاده میشه. این به نحو مطلق نیست، یعنی اینطور نیست که هر جا حرج نوعی هم باشد تکلیف برداشته شده باشه. روی نظر در باب وضو، اگر تحصیل آب برای وضو برای نوع مردم حرجی باشد، ولی برای کسی که مغنی هست کارش اینه که بره تو چاه آب بیاره، برای او حرجی نیست، اینجا ملتزم به نفی وجوب نمیشویم. فرمودم اینجا ملتزم به نفی وجوب نمیشویم، ما مطلق حرج نوعی را منفی نمیدانیم. در نفی حکم در موارد حرج نوعی یک قید هست، اون قید اینه که اون حکمی که مستلزم حرج نوعی هست باید به نحوی باشد که وجود او در شریعت موجب اتهام به شریعت میشه. یعنی اینطوره که میگوین این شریعت احکامش مبتنی بر تضییقه، این شریعت احکامش مبتنی بر اینه که مردم را به عسر و حرج میفته میاندازد، غل و زنجیر به گردن اینها میاندازد. اگر حکم این حکم موجب حرج نوعی این خصوصیت را داشته باشد، ما در اونجا میگوییم که این حکم در شریعت وجود نداره، این حکم برداشته شده. اونجای این خصوصیت اینه که موجب این بشود که وجود این حکم موجب این بشود که به شریعت نسبت بدن شریعت شریعت ضیقی هست، مردم را به زیر می اندازه، قل و زنجیر بردن اونها می اندازه، در اونها توسعه نداره. در این موارد ملتزم میشیم، چون اصلا دلیل بر نفی حکم حرجی به حرج نوعی همون دلیل شریعت سمحه سهله بود دیگه. چون دلیل بر نفی اون بود، به مقداری که وجود حکم حرجی به حرج نوعی موجب این نسبت به دین می شود، این وارد شدن این اتهام به دین می شود، اونجاها ملتزم می شیم. ولی در مواردی مثل اینجایی را که در اینجا مثلا در هم مثال وضو که شخص مغنی هست برای نوع مردم حرجی است، ولی برای او حرجی نیست، اونجا اگه شارع به این مغنی بگوید که تو به خاطر اینکه حرجی نیست، حرجی بر تو نیست، تو باید بری تحصیل آب بکنی، اینجا برای تو تیمم جایز نیست، اینجا چه این حکمی داشته باشه، این که تضییق بر مردم حساب نمیشه، بنده خدا کارش اینه دیگه، عادتش اینه دیگه،
در حق بقیه مردم که حرج شخصی دارد به اونها بگوید شما تیمم بکنید، وضو لازم نیست. به این بنده خدای مغنی که میتواند برای او راه خیلی سهل و آسانه که بره تحصیل آب بکنه، بگوید که وضو بگیر. این جور موارد حرج نوعی که وجود حکم سر در نمی آورد از نسبت دادن تضییق و بله ایقاع مشق به شریعت، اونجاها برداشته نمیشه، ولی هر جا که نسبت به شریعت داده بشه برداشته میشه. روی در بحث ایزام از این قبیله فرمودن در بحث ایزام این حکم که شخصی بر اساس نظر مجتهد قبلی عمل کرده 50 سال، 20 سال، 10 سال بر اساس او عمل کرده، الان رجوع کرده به مجتهد دوم بخواهد اعمالش را تدارک بکنه، این جور حرج نوعی که به این شخص گفته بشه که شما اعمالت را اعاده بکن، تدارک بکن به اعادت والقضا، این برخلاف شریعت سمحه سهل است و از جهت مخالفت با شریعت سمحه سهل حکم به ایزام می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینا اونجا که پذیر